آقای دکتر محمودی، در شرح زندگی، در شرح زندگانیتون گفتید بعد از اینکه در اصل چهار کار کردید برای 3-4 سال به آمریکا آمدید و فوق لیسانستون رو در سال 1955 در روانشناسی اجتماعی گرفتید. بعد به ایران برگشتید مجددا و در اصل چهار شروع به کار کردید، منتها در قسمت سمعی و بصری. حق انتخاب با خودتون بود که این رشته رو انتخاب کنید و چطور شد که علاقمند به این رشته شد؟ اگه حق انتخاب با خودتون بود یا نبود حق انتخاب؟
جالب آقای نیکزاد، من در رشته سمعی و بصری که اون زمان هم در دانشگاه آمریکایی که دو دانشگاه بودن که این آدیو ویژوال تدریس میشد، در ایران با کارشناسان آموزشی که کار میکردم، غیر از نفر اولی که مدت 1 سالی کار کردم، شخص دومی که من به عنوان آسیستان شروع به کار کردم کارشناس این رشته بود. طبیعتاً اون زمان علوم ارتباطات یا کامیونیکیشن، ماس کامیونیکیشن رشته تحصیلی و نمیدونم دانشگاهی نبود. در جزء در سکول آف ایژوکیشن، در دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم تربیتی این رشته هم تدریس میشد و چون من با یادم کار میکردم علاقه من شدیم، برای این کار مسئله فیلم سازی بود، سلاید بود، طرز بهره برداری از وسایل جدید آموزشی در اون زمان که اینا جزء آموزش میشد، من با اینها آشنا شدم، یعنی حرفه‌ای و عملا این کارها رو یاد گرفتم. فوق لیسانسی که من در آمریکا گرفتم، من اسکالرشیپی که من داده شده بود برای روابط بین المللی بود، یعنی دنباله کار لیسانسم که در علوم سیاسی بود و یک ترم هم رفتم در دانشگاه شیکاگو. در کلاس‌ها که نشستم دیدم که من چیزی به معلوماتم اضافه نمیشه، درسایی که در اونجا داده میشه اساتید بسیار خوبی هستند، همون مسائل علوم سیاسی است که من در دانشگاه ترم خوندم. به ناچار رشتم با اینکه اون اجازه نمیداد اسکالرشیپ و مسئله یارا جداگانه هست، با زحمتی تونستم با بهره برداری از همون بورس تحصیلی برم به این رشته درس بخونم. به ایران که آمدم، چون در ایران من مسافرت زیاد کرده بودم، به این واژه سمعی بصری که اونجا نمیدونم مثلا کی اینو ترجمه کرده بود، یه چیز تازه‌ای بود و هر جایی که ایران میرفتیم من به عنوان یه آدمی که سمبل این کار هست معروف شده بودم، چون یه کار تازه‌ای بود و هیچ کسی دیگه هم تو ایران این کار نمی‌کرد. من با این کمک کارشناسای آمریکا می‌رفتیم، هم برای معلمین هم برای دانش آموزان خیلی جالب بود که مثلا با سلایک که حتی سلایک پروژکتورای نفتی که با چراغ نفتی روشن میشد عکس میداخت، چگونه از عکس و تصویر استفاده بکنن در آموزش، چگونه حساب و کانسپت های ریاضی رو با این گجت های کوچیک که با درس مثلا با چوب و بلاک و از کارو کار میکرد، همش جز این کار ما بود. یعنی در حقیقت من عملا این رشته رو آموخته بودم، ولی تحصیلاتم مخصوصا در تحصیلات فوق لیسانس هم یک نوع تئوری های یادگیری و مسائل روانی رو بینا پیوند میدم. این من علاقمند به این کار کرده بود. در دانشگاه تهران این شعبه دانشسرای عالی در زمانی که تجدید نظری در سازمان این دانشکده شد و جدا شد، چون یادتون باشه زمانی دانشگاه ادبیات و علوم بود اسمین، بعد این جدا شد و به صورت دیگه در اومد که حتی در سالهای آخر دیگه دانشگاه علوم تربیتی، دانشگاه علوم تربیتی وجود آمده بود. در اونجا احتیاج داشتن که این رشته تدریس بشه و به دلیل آشنایی که اساتید دانشگاه معلمین و جاهایی داشتن که من این کارا رو میکردم و فوق لیسانس هم اون زمان در دانشگاه یاتون باشه، یه عده‌ای با درجه دکترا با سمت استادی دانشگاهی شروع میکردن، یه دم دبیر دانشگاه بودن که از دبیرستان اومده بودن، یه رشته هایی مثلا درس میدادن. برای این کار کسی دکترا اصلا نبود رشته‌ای داشته باشه و فوق لیسانس من یکی از آدمای به اصطلاح شاد نادری بودم که با درجه فوق لیسانس، که اصلا این لغت هم اون زبان ها تازه پیدا شد، نمیستن این بسطه لیسانس و دکتر اصلا یه چیزی هم از توی سیستم ها میناره رو نداشت اون زمان. کسانی که در اروپا تحصیل میکردن با این درجه تحصیلی مثلا در فرانسه و آلمان کسی نمیومد. حتی یادم هست که ترجمه مدرک تحصیلی من فوق لیسانس ترجمه کرده بودم استاد فنون، مستر آف آرس استاد فنون گذاشته بودن. در صورت به این دلیل بود که من این رشته رو تدریس میکردم، با بهره گیری از تئوری های یادگیری و غیره داخل این کار شدم و این رشته در حقیقت انتخابی نبود، یعنی دانشگاه نیاز به یه چنین کاری داشت و غیر از منم کسی این کار نکرده بود، به این صورت من وارد این کار شدم.
شروع به کارتون در زمینه تدریس رسمی در دانشگاه الان شما رو در یک موقعیت دیگه قرار میده، به این ترتیب که یک زمانی خودتون دانشجو بودید دنیا رو از یک دید دیگه بهش نگاه میکردید و الان جای استاد نشستید، چه رابطه بین خودتون و دانشجوان حس میکردید؟ اوضاع اکسل عملهای دانشجو رو نسبت به استاد و اوضاع زمان چطور میدیدید و چطور با هم دیگه مقایسه میکردید؟
در پاسخی سوال شد، من یه لغت فرنگی بودم گاهی مجبوره به کارو بره، من یه استاد یا معلم تیپیکال نبودم، برای اینکه در اون زمانی که حتی یعنی اول من تقاضای کار در دانشگاه نکردم، دانشگاه بود که یا آشنایی که اساتید و معاونین و دانشکده داشتن با من خواستن که من برم درس بدم و تو حکم استخدامی من فرستادن در خونه. من در اون زمان در سازمان برنامه یک قسمتی رو اداره می‌کردم و بعدش هم گفتم که با اون تلویزیون شبها یه کارگردانی و تهیه کنندگی برنامه رو می‌کردم. استادی دانشگاه که بعدها شد در ایران هم اغلب اینطوری بود، برای من یک کار تمام وقتی نبود که من این کار خودم بدونم و با مسائلی که یک معلم یا یک استاد دانشگاه با شاگرد روبرو هست روبرو باشم. من بیشتر باش درست شبیه کسانی که میان که بعدها البته این من اینجوری درک کردم، از بیرون مسئولیت اداری نداره، مثل کسانی که از بیرون میان یک سخنرانی مثلا برای یک شاگرد میکنن یا در جایی میکنن، همیشه رابطه‌ام با شاگرد به این صورت بود، چون اوقات زیادی رو من در یک هیچ استادی در اون زمان دفتری آفیسی چیزی نداشت که در اونجا بشینه شاگرد بیدارش بیا تمام وقت اونجا باشه، اینا بعدها این چیزا وجود اومد. در اون زمان اساتید میان درسونی میدادن میرفتن، منم نحوه تدریس کارم همون بود، اما رابطه هم این بود که در اون زمان من زندگیم از راه تدریس اداره نمیشد و این است که من با دانشجو رفیق بودم، دوست بودم و اون دانشجو هم اینو میدونستن که من در اینجا کارهای دیگه میکنم و اونجا هم که درس دارم میدم بهشون با یک علاقه به من، رابطه‌ام با شاگردا خیلی خوب بود، یعنی واقعا خوب بود و کلاس من فقط به صرف اینکه من درس بدم و همون رشته تحصیلی باشه و راجع به اون سوال بکنم، به خصوص در رشته من کتاب وجود نداشت و منم علیکی نبودم که جزوه بگم، از شاگردا میخواستم که حتی صحبتی میکردم اینو ضبط میشد و این نوارش میذاشتم اونجا که دلش میخواد اینا رو گوش بده، یه مقدار کارهای عملی بهشون میدم و خیلی هم علاقمند بودن، یاد بگیرن چطوری سلاید بسازن، یاد بگیرن چطوری از یک فیلم در کلاس درس استفاده بکنن، از نظر روانی چه اثر میذاره. درس جالبی بود برای شاگردا برقیده من، به همین دلیل که چون یک درس انتخابی بود خیلی زیاد شاگرد من داشتم در کلاسم، من رابطه خیلی خوبی داشتم و حتی در اون زمان یادم است که مسائل به اون نحو سیاسی به این شکل مطرح نمی‌شد، ولی بالاخره دانشجویی بودن که مسائل اجتماعی این شکلی رو مطرح می‌کردن و من بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشم و کسی به من گاهی تذکری بده که یه حرفا رو بزنم یا نزن، هیچ وقت از این مشکلات نداشتم، به این شکل کار می‌کردم. این است که رابطه استادی شاگردی تقریبا من اونا رو به صورت شاگرد نگاه نمی کردم، چون تجربه تدریسی من به این صورت بود که من یک زمانی برای معلمینی که سنشون از من خیلی بالاتر بود به عنوان آسیستان یا مترجم یک آمریکایی در روستاها و شهرها و غیره به صورتی که اینجا میگن لکچر داده می شد و ترجمه می کردم، من با این تجربه و با همین روحی هم تو دانشگاه کار می کردم، یعنی خیال می کردم از کسی از من دعوت شده که من بیام این تجربیاتم در اختیار اینا بذارم و اونا از من سوال بکنن، یعنی حالت تعصب و وابستگی به کرسی استادی و رابطه رسمی شاگرد و معلمی رو من هیچ حس نکردم، چون تجربه کارم اینجوری از اول شروع نشده بود.
میتونیم بگیم با موافقت شما که آشنا شدن شما با اصول سمعی و بصری مقدمه‌ای بود که شما جلب شدید و جذب شدید به طرف تلویزیون برید؟
بدون شک، بدون شک، برای اینکه من در اون زمانی که این کار شروع کردم در ایران تلویزیون ندیده بودم، حتی این واژه هم اونجا شنیدم و وقتی که مسائل سمعی بصری مطرح میشد یادم است که اون استاد آمریکایی که باش کار میکردم راجع به استفاده تا اون سالای اول سال 50 تلویزیون تازه به این صورت در خود مملکت تازه راه افتاده بود در آمریکا مثلا و امکاناتی که این وسیله برای آموزش داره یه صحبتای میشد و من خیلی علاقمند بودم. وقتی که با آمریکا اومدم درس بخونم و در دانشگاه شیکاگو ما با تلویزیون کاری نداشتیم، اما من توانستم با کمک مشاورین دانشگاه در یک دانشکده دیگری در شهر شیکاگو که فقط تربیت معلم میکردم و بعد تمام وسایل زمین وسایل از جمله تلویزیون در یک حد خیلی معدودی استفاده میکردم، شبهای تعداد کورس و درس بگیرم که ارتباطی به کار تحصیلی نداشت، بهش کردیتم نمیدن. این بود که من خیلی علاقمند شدم به این وسیله و امکانات این وسیله را در ارتباط عمومی و آموزش درک کردم و نمیتونم بگم که واقعا از کجا این فکر گرفتم، خیلی سخت برام خیلی روش فکر کردم، از همون دوران به این فکر افتادم و شاید امروز هم در همین عقیدم که کشورهایی که مقادیر زیادی بودجه خودشون صرف سواد آموزی بزرگ سالان میکنن کار عبثی انجام میدن. این سخن من حتی در دوران اواخر حکومت گذشته ایران که سازمان‌های بزرگی برای سالمندان و مبارزه با بیسوادی بود میگفتم و خیلی مورد اقبال نبود و حتی انتقاد میشد که چرا این حرف میزنی. من فکر کردم که یه نفر بزرگسالی رو که برای خودش یک حرفه انتخاب کرده، نجار، بقال، کشاورزه، سن 30 سال 35 ساله، ولی اینکه شما بیاید با زحمات زیادی به این خواندن نوشتن یاد بدید، این خواندن نوشتن به خاطر اینکه شخص باسوادی میشه و فضیلت سواد به جای خودش، اما سواد را اگر بخواد به عنوان یک وسیله مورد استفاده قرار بده و در حرفه خودش از این کار بهره بگیره، کتابچه ها، مجلات، روزنامه ها، چیزهایی بخونه که به کمک بکنه، این آدم باید 5-6 سال مثلا با زبان فارسی که خوندن و نوشتن سخت است و این کارا با درس بکنه. این آدم در سن 35-40 سالگی نمیاد یک کشاورزی که یک این حرفه این کارو یاد گرفته بیاد حالا بیاد از رو کتابی که براش یکی نوشته با اون مقدار سواد کمی که داره بیاد چیزایی یاد بگیره یا حرفش عوض بکنه یه آدم دیگه بشه. معتقد بودم که شما آنچه را که میخواد به یک کشاورز بی سواد سالمند از راه خواندن نوشتن غیر از مسئله خود سواد که به جای خودش مسئله دیگری است بیاموزید که این کشاورز بهتری بشه، میتوانید از طریق روش‌های سمعی بصری تمام این اطلاعات بهش بدید بدون اینکه این مجبور بشه از اون کتاب اینا رو بخونه. یعنی وسیله‌ای که در اختیار شخص شما میذاره که از اون وسیله استفاده بکنه برای دانش بیشتر یک وسیله پرخرج طولانی است و هیچ وقت این وسیله که خواندن نوشتن باشه استفاده نمی‌کنه. این من به این فکر انداخت که برای توده‌های عظیم بی سواد که بتوانن کاراتر باشن در رشد اقتصادی کشورشون، از این دید فقط میگم، هیچ از مسئله سواد و فضیلت سواد و دانش اونا صحبت نمی کنم، یه بحث دیگری است. اینه که لازم نیست که اینم پول خرج بشه که ما بیایم یک روستایی 40-50 ساله بهش خوندن نوشتن یاد بدیم که هیچ وقت هم یاد نمیگیره و هیچ وقت هم نمیتونه این رو مورد استفاده قرار بده. این برای من خیلی جالب بود. این بود که من کشید به سوی این وسایل جدید سمعی بصری که برای تلویزیون نهایتش بود در اون زمان.
گفته که در یا در نیویورک بود یا از نیویورک بود که با شما تماس گرفته شد توسط آقای ثابت که میخواهید مدیریت عامل تلویزیون ایران را قبول بکنید. قبل از شما کی بود؟
ببینید من در اون تلویزیون همونطور که عرض کردم خدمتتون، در زمانی که فوق لیسانس من در ایران داشتم و پیش از اینکه با آمریکا مجددا برای دکترام بیام، به دلیل آشنایی که با چند نفر از کارمندان تلویزیون داشتم، من شبها در اونجا با اطلاعات کمی که داشتم اون دورهای کوتاهی که شبونه دیده بودم تهیه کنندگی و کارگردانی بعد دو تا برنامه آموزشی رو انجام میدادم. این رابطه‌ای بود که من با اونجا داشتم ولی با خانواده ثابت زیاد تماس نداشتم. قبل از من این سازمان توسط یک شخصی به عنوان آقای خلک که استخدام شده بود و کارمند NBC بود، یک کارگردان معروفی بود، این دستگاه رو ایشون اداره میکرد که اون زمانی هم که من برنامه ها رو تهیه میکردم ایشون اونجا بود. ایرانی‌های دیگری در اونجا کار میکردن باشون که مثلا پسر آقای ثابت که ایرج ثابت بود در حقیقت مسئول و رئیس این سازمان بود. زمانی که این تماس با من گرفته شد در تهران، وقتی آمدم اونجا که دیگه اون شخص نبود، افراد متعددی چه در داخل اون تشکیلات چه از بیرون آورده بودن، ولی در حقیقت مدیر اصلی خود ایرج ثابت بود و هرمز ثابت برادرش و پدرشون هم میب ثابت، اینا هیئت مدیره این دستگاه داشتن.
آقای دکتر محمودی، با توجه به این که برای سالیان بسیار دراز فقط تو یک مدت خیلی محدودی که از عمر تلویزیون ایران به عنوان تلویزیون مستقل تجاری غیر دولتی گذشت، همیشه سیاست بر این بود که ارتباطات گروهی مخصوصا رادیو و تلویزیون در دست دولت باشه. چرا به آقای ثابت اجازه دادند که یک تلویزیون تجاری ایجاد بکنه.
راجب این مسئله من اونچه را که شنیدم و از خود شخص حبیب ثابت شنیدم، چون شخصا در جریان نبودم، بازگو میکنم و بعدش هم طبیعتا در جریان این امور قرار گرفتم. مسئله عبارت از این است که عراق در زمانی که ملک فیصل اون پادشاهی جوان پادشاه اونجا بود، اولین کشور خاورمیانه بوده است که صاحب یک تلویزیون میشه. یعنی در شهر بغداد اولین شهری است در خاورمیانه که تلویزیون گذاشته میشه. پادشاه ایران اعلیحضرت محمد رضا پهلوی، ایشون علاقمند میشد که خب ایران هم صاحب تلویزیون بشه. این مسئله که من دارم برای شما میگم مربوط است به سالهای 1335-36. وزارت پست تلگراف ایران در اون زمان مسئولیت امور فنی رادیو فرستنده ها و تمام این کار رو به وزارت پست تلگراف بود. اداره کل انتشارات تبلیغات که آقای موینیان در اون زمان زحمات زیادی کشید و به صورت یک اداره مستقل خوبی درش بود، مسئول برنامه سازی بودن. حتی کارمندهای فنی که برای ضبط برنامه هم در اونجا کار میکردن، نه کارمند وزارت پست تلگراف بودن. به وزیر وقت پست تلگراف آقای اشراقی، مهندس اشراقی که سالها وزیر پست تلگراف بود، توسط شاه از طریق هیئت دولت گفته می شود که مطالعاتی در زمینه ایجاد یک تلویزیون در تهران بکنند. وزارت پست تلگراف هیئت دولت در حالی که دستور شاه، البته شاه در اون زمان در اون قدرت بالایی که در سالهای آخر بود نبود، ولی خب البته قدرت بود، اینا اونچرا که من شنیدم از نزدیکان و خود اتم گزارای بود است که گفته میشه در حالی که مملکت صدای رادیوش به همه جا نمیرسه، واقعا هم اینطوری بودی، فرستنده‌های ضعیفی در تهران هست، این کار عملی نیست، آدم نداریم، پولش نداریم، واقعا مملکت پول نداشت، یه جنبه لوسی داره، به این به عنوان یه کار مطالعاتی هم جوری کش میدن. حبیب ثابت برای من تعریف کردیشون که در زمانی که شاه فقید ملکه ایران ثریا بود است و گویا در روی یک یات یا یک کشتی تفریحی که نمیدونم متعلق به کی بود است در مدیترانه، شاه فقید و ثریا در اونجا دوران تعطیلات یا استراحتشون میگذروندن. حبیب ثابت از آمریکا برمیگشته به ایران، آشنایی های ارتباط ها زیادی داشت اونجا و در اونجا میشنوند که این مسئله تلویزیونی که مدتی به دولت منور شده و کاری نشده و شاه هم کاری سوال میکنه مورد علاقه است. اینو درست نمیدونم، یادم نیست که آیا شاه احضار میکنه حبیب ثابت بره یا اینکه حبیب ثابت با اطلاع اینکه این وسیله ایست مدرن و خوب و میتونه پولساز باشه و اینم دولت هم عاجز است از اینکه همچه کاری بکنه، خودش داوطلب بشه، اینها رو نمیدونم من درست. به هر صورت این رو فقط دقیقا میدونم که آقای حبیب ثابت با یک هلیکوپتر یا یک هواپیمایی از شهری که در اروپا بوده میره به اون بندری که در ایتالیا بوده و ایشون دعوت میشود روی همون یاد که شاه فرید بوده است. در اونجا مسئله تلویزیون یا ایشون مطرح میکنه که من داوطلبانه میکار بکنم یا شاه دستور میده، گفتم اینو درست نمیدونم، من یادم رفته در حقیقت، ولی این مسئله اونجا مطرح میشه و حبیب ثابت میگوید که من این کار در عرض 6 ماه میتوانم انجام بدم، ولی در مقابلش دستور بدید که دولت یا مجلس یا هر جایی امکانات لازمه به من بده. شاه موافقت میکنه و از همونجا دستور میده به تهران که حبیب ثابت برای صحبت بکنه ببینن که چی میخواد این کار را بندازه. آقای حبیب ثابت تعریف میکرد که چون میدونست این کار شدنیه، بلافاصله با RCA که ایشون نمایندگی وسایل فروش وسایل خانگیش در ایران داشت، از اونجا در نیویورک هم دفترش تماس میگیره و متوجه میشه که مقداری وسایل از جمله یک فرستنده و یک مقدار دوربینی که برای یک کشور دیگری سفارش داده شده در آمریکای جنوبی اینو آماده است و میتوانن اینا رو حتی هم بکنن به ایران اگه بخوان برای اونها بعدن بسازن. ایشون میاد تهران و با مهندس اشراقی که وزیر پست تلگراف بود است و یه دولت صحبت میکنه و شرایط خودش رو برای اینکه حاضر از چنین کاری رو انجام بدهد میگوید و اون عبارت از این است که اجازه 5 سال معافیت از مالیات بهش بدن، اجازه بدن که تعدادی که تعدادش بعدن حدود 5000 بود گیرنده تلویزیون ایشون معاف از گمرک وارد مملکت بکنه و بفروشه که مردم داشته باشن و شرایط از این. منتها طبق قانون در مملکت نمیتونستن یه چنین اجازه ای رو به یه شخص بدن و همونطوری که گفتید مسئله رادیو به خصوص بعد از 28 مرداد و مسئله تغییراتی در کار حکومت داشت به وجود میاد و عوض شد، خب نقش اساسی بازی کرده بود رادیو و یک حربه سیاسی و مهمی بود. اون چرا که میشنوم من در اون زمان اداره کل انتشار تبلیغات به ریاست آقای موئینیان سخت مخالف بود است که یه چنین وسیله ارتباطی در اختیار یک کار بازرگانی گذاشته بشود و شاید هم احتمالاً به خاطر مذهبی که آقای حبیب ثابت میدانه که بهایی است و خود این پیشبینیشات مشکلاتی میکردن، ولی به هر صورت ایشون میره پیشنهاداتش میده و هیئت دولت لایحه تقدیم مجلس میکنند که اون لایحه خیلی جالبه، اون اجازه به حبیب ثابت نمیده. مجلس اینجوری تصویب میکنه قانونی که به هیئت دولت اجازه داده میشود که یک دستگاه تلویزیون در شهر تهران در عصر اوقات نصب بکند و وسایلی که به این مملکت وارد میکنند برای ایجاد این از مالیات و از گمرک معاف است. البته این دستگاه دولت هم اغلب برای وسایل خودشون گمرک میپرداختند. این اختیار به هیئت دولت داده میشه. هیئت دولت وقت بعدا در همون قانون در مادهش میگوید که برنامه های این رادیو باید تحت نظارت اداره کل انتشارات و تبلیغات باشد و از نظر فنی تابع دستورات وزارت پست و تلگراف، که البته به دنبال این بعد لایحه میاد و تصویرنامه هیئت دولت که همراه اون جزئیات دیگری راجع به معافیت گمرکی و معافیت مالیاتی و غیره روش میاد. این اجازه داده میشه به ثابت، هم واقعا به قول خودش وفا میکنه و با سرعت در عرض همون مدتی که قول داده بود در تابستان 1337 اشتباه نکنم درست 37 تکمان است دستگاه رو تأسیس میکنه و زمینی در اختیارش گذاشته میشه که البته با قیمت نازل و این دستگاه رو راه انداخت و این به اصطلاح به این صورت به دلیل اینکه یه شخصی توانسته بود این کار بکنه به دولت در حقیقت عاجز بود از کارش این داده شد. البته در اون زمان این تلویزیون جنبه تفریحی و به اصطلاح اینترتینمنت داشت، خبرش رو اینا خبرگزاری پارس تلفنی میدادن و اینها خبر یه رو بعد خبر میخوندن هم تو رادیو میخونه دیگه، جنبه به هیچ عنوان جنبه سیاسی این تلویزیون نداشت. فیلمشون میداد، تئاتر داشت، موسیقی داشت که اداره کل هنرهای زیبای کشور که فرهنگ هنر بود بهش کمک میکرد. به این صورت این به وجود آمد. ولی همیشه دولت ها از طریق اداره کل انتشارات و تبلیغات بعد که وزارت اطلاعات شد یک حالت بدبینی، عدم همکاری و اگر این جسارت رو بکنم کارشکنی در کار این تلویزیون داشت و نمیخواست که این باشه. اون مشکلاتی هم طبیعتا شاید دولت یا از در افکار عمومی شاید در جامعه مذهبی به طور کلی نسبت به یه چنین وسیلهی وجود داشته.
و بعضم که در آبادان را افتاد، اون چرا در آبادان چرا شعبه باز کرد؟ در شهر دیگر
نکرد. داستان اون هم به این صورت است که بعد از اون که تلویزیون تهران را میفته و شروع به کار میکنه، کنسرسیوم در اون زمان صنعت نفت ایران اداره میکرد، مدیر عامل خارجی اون یک نفر هلندی خیلی با قدرت بود است که سکولدینگ اسمش بوده. شرکت ملی نفت به دلیل اینکه حالا این زمان دیگه کنسرسیوم اداره میکنه بسیاری کارشناس های خارجی در اونجا داشتن. بعد از ملی شدن نفت، بعد از اینکه رونق کار نفت میگیره و تشکیلات جدید کنسرسیوم رو واقعا در جنوب شرکت ملی نفت در سالهای اول اداره نمیکرد، کنسرسیوم اونجا به دستش بود. کارمندهایی که از آمریکا و اروپا و غیره آمده بودن در اون شهر وسایل سرگرمی و تفریح برشون خیلی کم بود و همیشه صحبت از این میکردن که این مردم ما زیاد نمیتونیم کارشناسای خارجی رو نگه داریم در اینجا. و یکی از وسایلی که در اون زمان در دنیا نوش میگرفت مسئله تلویزیون بود و این صحبت میشود که ما در اونجا شاید به شرکت ایران به کنسرسیوم اجازه داده بشود که در محل تلویزیونی برای این کارمندها بذاره به زبان خارجی. دولت طبیعتا سخت بود باشه این کار بکنه و ثابت هم که علاقمند بود به این تلویزیون را انداخته بود و میدونست که این تلویزیون اگر در شهرهای دیگه شعبه نداشته باشه آگهی کم بود، وضع اقتصادی مملکت رونق خاصی نداشت. برخلاف به قول خود ثابت میگفت روزی که من این فرستنده رو خریدم و با آرسیه سفارش دادم، اون معاون آرسیه بهم گفت که ثابت تو تلویزیون نمیخری بلکه یک ماشین چاپ اسکناس میخری، چون در اون زمان تلویزیون ها در اروپا و آمریکا که یک کار تازه بود به قدری پول در میوردم گفته بود که هم چیکار میکنی. ثابت میگه وقتی من این کار شروع کردم در تهران به دلیل اینکه آگهی کم بود، رونق اقتصادی نبود، مسائل صنعتی نبود، هیچی نبود، برخلاف تمامی تصورات واقعا دستگاهی بود که ضرر فاحش میداد و حتی زمانی که سالهای بعد من آمدم دفاترشون نشون میداد که مقادیر زیادی اینها از شرکت‌های دیگر وابسته به ثابت فرض کرده بودن برای اداره این دستگاه. یادم است که در سال یه رقمی کمتر از 1,000,000 تومان فقط پول آگهی داشتن، در حال که هزینه پرسنلیشون و مخارجیشون چند برابر این بود. ایشون استقبال میکنه که با بودن یک شعبه در یک شهر دیگری و آگهی که میگیره میتونه قیمت بالاتر بگیره، در دو جا بهش فرستادشون داوطلب میشن. میرن و یک نوع توافقنامه یعنی بین کنسرسیوم با آقای ثابت برای ایجاد اون تلویزیون که قانونا اجازه داشته البته در تهران میشود که در اونجا شرکت ملی نفت محل مجانن در اختیار بگذاره و برای سال اول به دوم رقمش درست خاطرم نیست ولی رقمی در حدود مثل که یه چیزی حدود 500,000 تومان یا 600,000 تومان در سال برای دو بار کمک بکنن که این وسیله سرگرمی رو برای مردم اونجا و بخصوص کارشناسان خارجی ایجاد بکنن که اونها به قول خودشون وفا کردن، ثابت هم اونجا گذاشت و این در اسفند ماه 24 اسفند 1338 اگه اشتباه نکنم که تاریخ درسته، این دستگاه افتتاح شد به تلویزیون آبادان بدون ارتباط فنی با تهران، کاملا یه ایستگاه مستقل که برنامه رو با فیلمینا از تهران فرستاده میشد براش بوجود آمد.
آقای دکتر محمودی، وقتی که شما مدیریت عامل تلویزیون ایران قبول کردید با چه امید این مسئولیت و مقام رو قبول کردید؟ با امید این که یک تاجر خوبی هستید و میتونید برای این دستگاه پول در بیارید، یعنی که فکر میکردید که از این وسیله چه استفاده‌ای میشه کرد توی مملکتی که غیر از این تلویزیون دیگه ای نداره؟
امید خاصی من نداشتم. اشاره کردم که من وقتی که تحصیلاتم تموم کردم و دکترام رو گرفتم، در اون زمان در این رشته‌ای که من درس خونده بودم تعداد بسیار بسیار کمی تحصیلات دانشگاهی داشتم و حتی دو سه دانشگاه بود که فوق لیسانس و دکترا در این زمینه میداد، البته مقادیر زیادیش تئوری های کامیونیکیشن و علوم ارتباطات اینها بود، ولی تولید فیلم، تولید برنامه تلویزیونی، اندازه‌گیری اثر برنامه روی مردم، اینا چیزایی بود که خیلی روش کار میشد. و عرض کردم خدمتتون که من حتی پیشنهاد کار از استرالیا داشتم و چون در دورانی که من دوره دکترام در اینجا میگذروندم در آمریکا، ایران یک بار برای بار چندم البته گرفتار ورشکستگی اقتصادی شد. با آقای دکتر علی امینی که در اون زمان نخست وزیر ایران میشود و من در اینجا نبودم، اعلام ورشکستگی ایران در چه حالتی میکنه. من با سوابقی در ایران داشتم، به اینجا آمده بودم، هیچ کاری هم با کار دولت نداشتم، کمکی هم تحصیلی نمیگرفتم، کاری نمیکردم، با این اوضاع احوال فکر کردم که من در ایران کاری برام میشه. این رشته که میخوندم به امیدی نبود که من برم در ایران مدیر عامل تلویزیون مثلا بشم، حتی امیدی که مثلا برم تو دانشگاه این درس بدم نبود. درسته که دکترها به من کمک میکرد که میتونستم مثلا استاد فول تایم یا پروفسور بشم در اونجا با سابقه که در دانشگاه داشتم، ولی میباید یه درس دیگری بدم، رشته رادیو تلویزیون که نبود. اینه که وقتی که آقای حبیب ثابت من تماس گرفت، من دیدم که اولا از ایران عبور میکنم با استرالیا میرم، خانواده ام پدر مادر اونا رو میبینم، پیشنهاد ایشون رو قبول کردم با شرط، حتی پیشنهادی که ایشون بلیط هواپیما یا کشتی برای من با خانواده‌ام بگیره به این شکل قبول کردم که من اجارتاً از شما چیزی نمیخواهم، وقتی به ایران آمدم اگر بعد از 6 ماه مقیم شدم شما اون وقت به من حتی اینو پرزید خواستم هیچ نوع تعهدی نکنم، یعنی در حالت گذرا آمدم بیدم چیم، چون نه وضع تلویزیون من میدونستم نه کارش میدونستم، میدونستم حتی مشکلاتی دارد. ورود من به ایران مصادف با این شد که حکومت آقای علم سر کار بود و وزیر کشاورزی وقت آقای حسن آقای دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی بود. من در ماه آذر ماه در این حدود 1341 به ایران آمدم، زمانی بود که لوایح اصلاحات ارضی و تحولات اجتماعی ایران به مجالس ایران که منحل می شد و می اومدن و می رفتن و جزئیات شون دیگه کسان دیگه بهتر می دونن، دو تا حزب بود و آقای دکتر اقبال و علم اینا تصویب می شد و نمی شد و گرفتاری بود. و وقتی من ایران بودم اوضاع احوال ایران به صورت دیگری دیدم، یعنی اون چیزهایی که در دوران اول کارم که در دهات و روستاها رفته بودم دیده بودم، مشکلاتی که مسئله مالکیت بزرگ، مسئله عدم سواد، نبودن مدرسه، رو دیده بودم یه اتفاقاتی داره تو مملکت میفته. من بیشتر جذب این تحولات ایران شدم تا اینکه واقعا حرفه تلویزیون چیکار میکنه. همچین که تونستم جا بگیریم و را به حساب بیافتیم بیام عملا کار رو به عهده بگیرم، یواش یواش نزدیک شدیم به ماه دی و بهمن که در همون ششم بهمن بود که یادم میاد هنوز من واقعا شغل 100% قبول نکرده بودم که یادم از دکتر رفسنجانی شرقان میومد و در اون تلویزیون صحبت میکرد و منم اتفاقا نسبت به روی حالات عمرتی که داشتم یه نظریات مخالفی نسبت به نحوهی که راجع به اصلاحات ارضی میخوانم عمل بکنم بدون تجربه داشته باشم نظری داشتم و با خیلی از رفسنجانی خوشم اومده بود که خارج از تلویزیونش که همان برنامه زنده بود، هیچ وقت وسیله ضبط نبود، خارج از کار تلویزیون تو اتاق میشستم باش زیاد بحث میکردم، خیلی علاقمند شدم این کارو. اون کنگره بزرگی که در اون استادیوم شهر به اصطلاح یا بعدن استادیوم محمد رضا پهلوی اسمش گذاشته شد که شاه فرید رفت در اونجا و برنامه های خودش اعلام کرد، اون 6-7 ماده اولیه ما گفته شد که بیایم این رو پخش بکنیم، پخش سیار تلویزیونی. تلویزیونی ایران یک فرستنده سیاری داشت بسیار بسیار ضعیف و با برق 110 ولت و 60 سیکل کار میکرد، در حالی که برق ایران 220 ولت بود و 50 سیکل و میبایست همراه اون شما جنراتور برید و هزار مشکل داشت. به همین دلیل در این سالهایی که من ایران نبودم، عمر تلویزیون 4-5 سال گذشته بود، اینا یک موارد خاصی رو مثل 4 آبان به سختی پخش سیار میکردن، بقیه رو نمیتونستن این کار بکنن. این به اصطلاح برای من یک چلنج، یک نوع مبارزه، یک کاری بود که آیا میتونیم از یک جایی که هیچ زمان چنین چیزی پخش نکردیم بکنیم. بچهای فنی رو جمع کردیم و دیدیم برای امکان داره، ولی خب به دلایل اداری، به دلایل اینکه درست مثلا آقای ایرج ثابت که مدیر این دستگاه بود با این بچه‌ها سر کار نداره، اوقاتش در مثلا پپسی کولا صرف می‌کرده، نمی‌شناسه این بچه‌ها، همکاری باش قسمت فنی نمی‌کردن. من که اونجا بودم خواستم که آقا بالا غیره هم میتونیم این کار بکنیم، دیدم که امکاناتش هست و دستکار رو انداختیم بودیم اونجا و من عملا به عنوان یک عامل بسیار مؤثر که میتواند یک چنین برنامه ای در اون زمان تهران البته بود فقط با همه پخش بکنه، به خیلی هم در اون زمان نقش تلویزیون در حکومت وقت آقای علم، آقای ارسنجانی و غیره مهم میدونستن که بتوانن این ایدئولوژی جدیدی که شاه شروع کرده با تمام مسائل سیاسی پشتش و مخالفت هایی که از طبقات مختلف مثلا مالکین و غیره با این کار میشه، این توی افکار عمومی به نحو صحیحی جا بیافته. و من برای اولین بار یه نوع حالت هیجان عجیبی وقتی که این برنامه مفصل ما پخش کردیم و این اعلام این مواد مختلف مثل تقسیم اراضی، مثل سهیم شدن کارگر در سود کارخانه ها، سپاه بهداشت، سپاه بهداشت مثل که اولیش نمید، چرا؟ سپاه دانش و غیره که اعلام شد، احساس کردم که ما یک نقش بسیار بزرگی، حالا خودم میگم شخصا، در این کار دادم که این رو ما به این شکل داریم به مردم برای اولین بار زنده بدون اینکه ضبط شده باشه. یک سال شاه مملکت صحبت میکنه، کنگره بزرگی نشستن هر سالی میشه و پخش رو همه گوش میدن، یه مسئله مهم مملکتیه، یک نقش اساسی تو این کار دارم. این برای من شروع این شد که مملکت داره به یک سوی میره که دیگه حالا منی که هیچ وقت تو این کارها سیاست گذاری یا کارهای بزرگ مملکت نبودم، حالا از راه رسیدم میتونم یک نقشی کاری داشته باشم. به شاید این نقطه عطف زندگی من در اینجا که بعد دیگه تصمیم گرفتم در ایران بمونم و کار بکنم این بود که این به اصطلاح پاداش بزرگی در شروع کارم از یه کاری گرفتم. به تقریبا هر کسی که راجع به این برنامه صحبت میکرد و بحث‌های آزادی که در تلویزیون میذاشتیم به اصطلاح اینجا اوپن اند که ساعت مثلا 9 شب شروع می‌شد و ساعت 1 بعد از شب ادامه پیدا می‌کرد، زنده و ارسنجانی و سایر همکاراش می‌اومدن جواب مردم می‌دادن با تلفن یا حضور تو اونجا، یا حتی زنها ریختن در تلویزیون که آقا ما اجازه رأی می‌خوام چون در قانون انتخابات هم قرار بود تجدید نظر بشه. یک جایی شده بود تلویزیون مرجعی برای این کارا و خب طبیعی است که جوانی و آمده به ایران و این کارا هم تلویزیون تا حال نکرده بود، اصلا تو این کار سیاسی بود، اصلا دخالت نکرده بود، داخلی کارا نشود، اتمسفر اجازه برای من نهایت به اصطلاح اون پاداشی رو داشت که من کشید و بعد دیگه داخلی کار شد.
قبلا راجع به کنترل سازمان های دولتی خیلی مختصر اشاره کردید، چون میگفتید این تلویزیون نقش بزرگترین نقشش گرفتن آگهی تجارتی و سرگرمی بود و اخبار رو از طرف وزارت اطلاعات یا اداره کل تبلیغات در اختیار گذاشته میشد که پخش بکنه. آیا این تنها مداخله دولت به سازمان‌های دولتی در اداره این سازمان بود یا ملاحظات دیگه‌ای هم بود؟
ببینید، قانوناً طبق همون قانونی که تلویزیون تأسیس شد میبایست که به اصطلاح خیلی صحیح و درست این بود که کنترل برنامه‌ها در دست اداره کل تبلیغات اتشارات باشه، از داره فنی هم وزارت پوسته گرفت. وقتی من به اونجا رسیدم اینجوری بود که وزارت اطلاعات که البته اداره انتشارات تبلیغات بود، بعدش به زودی وزارت اطلاعات شد، یک نماینده دائم که یک اتاق هم بهش داده شده بود، ایشون در اونجا مینشست و قرار بر این بود که برنامه ها رو ببینه. برنامه هم که در اون زمان وسیله ضبط نبود که این برنامه ها مثلا روی ویدیو تیپ جای ضبط بشه ایشون ببینه، عبارت از این بود که میگفتن این تئاتر میخوان بذاریم، ایشون نگاهی میکرد به سناریو، مثلا موسیقی هنرهای زیبا کاری بهش نداشت، خبر هم که خود اونا میدادن. اصولا یک آدمی که خیلی فعال نبود و یک کارمند مثلا معمولی وزارت اطلاعات زمان یا اداره تبلیغات میفرستن اونجا که اونجا باشه. وقتی من رسیدم اونجا دیدم دخالت زیادی این آدم نداره، اولا تلویزیون نمیشناسه، مثلا تلویزیون کاری نمیکنه، چیزی پخش نمیکنه، یه تعداد فیلمای کهنه قدیمی آمریکایی بود، بعضی سریال بود، بعضی فیلم سینمایی بود که اجازهش در سینمای ایران داشتن دیگه، کنترل لازم نداشت، به زبون اصلی پخش میشد، فیلم‌ها زیر زیرنویس می‌ذاشتن که اون زیرنویسام درست نبود، پخش می‌شد روش دوبلاژ هنوز اتفاق نیفتاده بود. خیلی مسائلی نبود که اجازه کنترل بده، هیچ کار بحث سیاسی چیزی هم نداشتن، اگرم بود در اون زمان دیگه مقامات رسمی مملکتی بودن که میومدن حرف میزنن، دیگه نماینده وزارت اطلاعات به وزیر کشاورزی و نخست وزیر مملکت که نمیتونن، اگرم داشتن ما مربوط نبود. غیر از اینجا یک آقای دیگری هم در اونجا ما گفتن است، میگفتن این نماینده دولت، من نمیدونستم نماینده دولت کیه، خب نماینده دولت همین اطلاعات و تبلیغات میدونستم من. و حقیقتش این است که من وقتی از ایران رفتم برای تحصیلاتم، با اینکه سازمان امنیتی به وجود آمده بوده، چون کار و زندگی من بینو ارتباط داشت، اصلا نمیدونستم چیه. این نماینده دولت در حقیقت نماینده سازمان امنیت بود که نمیخواستم بگن نماینده سازمان امنیت، یه شخصی بودن نماینده دولت. ما اومدیم که در اونجا با افراد و همکارانی که اونجا بودن آشنا شدم، بهم گفتن که این شخص نماینده سازمان امنیت. من خیال میکردم که نماینده سازمان امنیت مثل شهربانی، کلانتری ها که تو ادارات دولتی یه آدمی برای حفاظت میگذارن هست. بعد متوجه شدم خیلی زود که نه، ایشون مسئله امنیت سازمان و حفاظت نیست، بلکه این است که کارهای خلافی نشه، نمیدونم برنامه پخشه که نمیفهمم، خب وزارت اطلاعات که کارو میکنه اون دیگه است. نماینده که در اونجا بود، خوشبختانه زمانی که من رسیدم اونجا، یک فرد بسیار بسیار فهمیده خوب بود و نمی اومدم همیشه، فقط یه اتاقی بود که گای من اونجا. روزی با ایشون هم ملاقات کردم، گفتم من این مسئولیت قبول کردم، به شما که در جلسه شما هیچ وقت با من صحبتی نکرد، شما چه کار میکنه اینجا یا چه نوع ارتباط داریم؟ گفت هیچ، ما طبق قانون ما در اینجا هستیم، مشکلی باشه کاری باشه به شما بگیم. گفتم مشکل چی؟ دیدم یه مقدار مسئله پرسونل مطرحه، یعنی مبادا عوامل مثلا مخربی داخل سازمانی بشن که میکروفوناش بازه، دوربیناش آزاده، ضبط نیست، یه مقدار مبادا افراد یه نوع برنامه هایی که مخالف مثلا مصالح مملکت مثلا پخش بکنن. در اون زمان رئیس سازمان امنیت تیمسار پاکزمان بود که بسیار مرد شریفی است واقعا. در اون زمان من از اون دیدم که بهتر ما باشون ملاقاتی بکنم، چون نمیستم واقعا حقیقتا نقش این آدم چی به چیکار میشکرد. یه مقدارم بچه هایی که در اونجا کار میکردن ما نزدیک بودن، یک خود ترسونده بودن من که آقا سازمان امنیت میگیر و میبند و میزن و از این کارا و مواظب باشه، من نمیستم که چی مواظب چی باید باشم من. وقتی خواستم رفتم به دیدن ایشون بی نهایت مرد شریفی دیدمش و گفتم بهشون که من یه چنین مسئولیتی رو قبول کردم و اون چرا که از این فرستنده پخش میشه، ولو اینکه ساخت و پرداخت کار من نباشه، من مسئولیتش رو قبول میکنم و خواهش من این است که اگه طبق قانون کسی لازم است اونجا باشه باشه، ولی به من بگویند که مشکلات چی است، نه اینکه یه افرادی در اونجا باشن که زیر پرده ارتباطاتی با بعضی افراد مثلا برقرار بکنن، مشکلاتی بسازن. و بهتر این است که به من بگویند که چه چیزهایی مخالف مصالح مملکته، مثلا اگر با یک کشوری قطع رابطه سیاسی که در اون زمان با مصر قطع رابطه سیاسی داشت ایران و مثلا عبدالناصر در اونجا بود، ایشون تصویرش نبا توی اخبار که من یه دفعه کرده بودم این کار پخش بشه، نگذاری این اتفاق بیفته، بعد به دنبال این بگردید که کی میخواست خیانت بکنه، عکس عبدالناصر گذاشته داره که کدومش هم مسئله نبود. شما مسائلی که دارید به من بگید تو اون حدی که منطقیه انجام میدین، اگر هم نیست من میگم بهتون. این مرد خیلی پذیرا این حرف شد و دستور حتما داده بود. در تمام دورانی که من اونجا کار میکردم این نماینده دولت مال سازمان امنیته هفته یه دفعه گاهی اونجا میومد، ولی هیچ وقت ما مسئله من در اونجا پیدا نکردم باشون. قبل تا دورانی که اینجا بود، قبل بعدها من نقش سازمان امنیت در تلویزیون دیگری که من بودم اون داستانیست که بعدها میتونم مفصل صحبت کنم، ولی در اونجا این بود. مشکل واقعی من با نماینده وزارت اطلاعات بود در حقیقت، برای اینکه بعد از اون که تلویزیون یه نقش سیاسی بزرگی در این مسائل کنگره انقلاب سفید به اصطلاح بازی کرد و مرجعی شد که وزرای کابینه علم به جایی که به رادیو برن به تلویزیون علاقمند شدن و اولین حرفاشون اونجا میزدن و خود علم به عنوان نخست وزیر مصاحبهاش در تلویزیون انجام میداد نه در رادیو. حتی یادم است که کارمندهای وزارت اطلاعات وقت میومدن و مصاحبه زنده تلویزیونی رو صدا رو در استودیو ضبط میکردن نواش میبردن از رادیو. این یک مقداری موجب حسادت و کارهای وزارت اطلاعات با تلویزیون شده بود. بعد وزارت اطلاعات دیگر وزارت اطلاعات شده بود در اومد، یک نماینده قوی از کارمندهای باسابقش به جای اون آدمای درجه دومی که قدیم میفرستاد فرستاد و این آدم مقداری مزاحمت کاری بر ما ایجاد میکرد که بالاخره من توانستم با ملاقاتی که با آقای موئینیان در اون دورانی که یه دوران وزیر بودم بعد بالاخره رفتم با ایشون انجام دادم، همون حرفایی که با مسئول سازمان امنیت گفته بودم به ایشون گفتم. ایشون هم آشنایی از قدیم داشت، یه خورده‌ای در این کار تخفیف دادن، ولی همیشه این مشکل نماینده وزارت اطلاعات رو به صورتی که قانون بهش اجازه داده بود اما نمیتونست اعمال بکنه، راه اعمال این قدرت اصلا نمیتونست انجام بدن، اصلا نمیتونست چه بکنن که برنامه مسابقه‌ای که زنده داره پخش میشه احتمالا شما سوالاتش بهش بگی که این سوالات میگی جوابی که شخص داره میده و ممکنه یه چیزی توش باشه که مخالف اون مسائلی که اونا میگفتن باشه قابل کنترل نبود و از این مسائل برای ما زیاد اتفاق افتاد. ولی این مشکل بزرگی ایجاد نکرد.
تصمیم به این که فلان تصویر پخش بشه یا نشه، فلان کلام گفته بشه یا نشه، اینا کجا گرفته میشد؟
در تلویزیون ثابت من یه مدیر برنامه داشتم، یعنی تشکیلاتی بود که وقتی من اومدم دادم، یه چیزایی هم از قدیم بود، یه گروه های کوچیکی درست کردم، مثلا گروه خبر وجود نداشت در تلویزیون. ما وقتی رسیدم اونجا دیدم که ما با یه دوربین کوچکشون زمینه‌نویسی بخریم و الان از وقایع یک فیلم بدون صدا برداریم که خبرش یه وزارت اطلاعات میده، ما این فیلم رو روش بذاریم. پس یه گروه کوچیک خبر درست کردیم با یه کار ساده فیلم برداری. گروهی برای برنامه بانوان و کودکان درست کردیم. اینا هر کدوم یک مسئولی داشتن، البته بعضی از این گروه ها خیلی کوچک بودن چون سرمایه و پول زیادی نداشتیم. شورای برنامه داشتیم، با اینا صحبت میکردن و اینا اختیار داشتن در حدود کار خودشون هر کاری میخواستن میکردن، ولی به دلیل اینکه 4-5 سال قبلا کار کرده بودن یه مقدار مشکلات باش روبرو شده بودن، وقتی برخورد میکردن که فلان سناریو یا فلان شخصی که میخواد در یک برنامه بیاد کسی بوده است که مثلا نماینده وزارت اطلاعات که اونجا هست میگوید این در رادیو اجازه سخن نداره، حالا مثلا یا چپی بوده نمیدونم یا یک کاری بوده یا یک سابقه سیاسی داشته، گاهی مثلا شاعری بود گاهی نویسنده‌ای بود اینا، یا گاهی در برنامه تئاتری که مربوط به وزارت فرهنگ هنر نبود چون تئاترهای آزاد ما داشتیم، باز اینا ایراداتی راجع به صلاحیت فردی که در این بازی میکنه اینها رو با من مطرح میکرد که ما یه مسئله داریم. من اون زمان به دلیل اینکه خیلی در پی این کارا نبودم که آقا اگر این اومد چی میشه، اغلب خودم این تصمیم رو میگرفتم، ولی چند باری که ما تذکر داده شد که در این موارد باید مواظب باشید و مثلا این آدم چه سابقه ای داره، من به اون نماینده وزارت اطلاعات میگفتم که مثلا یه پیس تئاتری ما داریم که گروه مثلا لاله‌زار مردم دوست داشتن از این تئاتر میذاشن، آقای منظوری بود اینا رو سرپرستی میکرد، یه هم چیزی گفتم ولی ما چون ایرادی نمیبینم در اینجا مسئول شما ماست، این آدم سابقه سیاسی هر چی میخواسته باشه یا هر چی شما دارید، یا تو رادیو مثلا آمده یه برنامه تئاتری بازی کرده دعوا شده قهر کرده جزء لیست سیاه رادیوست، اینا رو ما سخت نگیرید. گاهی نت میزدن قوری ما میزدن، ولی نه مشکل بزرگی برای ما ایجاد نکردن. و در حقیقت برنامه ما یه برنامه روتینی بود که مسئول برنامه خودش میفهمید که چه چیزهایی رو میتونه بگه چیزهایی نمیتونه بگه، ولی به شما بگویم که مشکلاتی ما پیدا کردیم در بسیاری از مصاحبه ها که غیر از مقامات دولتی بودن، در برنامه هایی مثل معرفی کتاب مثلا چیزهایی بود است که نمونه‌ای است، اگه بخواید بهتون چند نمونه بعد بگم که چه مشکلاتی داشتیم و الحمدلله برطرف شد.
آیا اوضاع حاکم یک نوع حس سانسور بر خود هم ایجاد میکرد؟
صد درصد. یعنی همون سلف سنسورشیپ یا سانسور خود، این مسئله بود که بالاخره افرادی که در اون تلویزیون کار میکردند و افرادی که تازه در زمانی که من بودم استخدام شدم، جو حاکم بر مملکت که البته آزادی به عقیده من در اون سالها خیلی بیشتر بود تا تجربه که من در تلویزیون ملی ایران سالهای بعد پیدا کردم، یک همچین حالتی رو داشت. یعنی بچه ها یک مردم صادقی بودن که میخواستن کار در انجام بدن، هیچ کدوم ادعاهای روشن فکرانه یا مبارزه با یک سیستمی رو نداشتن. به خصوص که شانس من این بود که من دورانی چنین مسئولیتی رو قرار گرفتم، در این مسئولیتی قرار گرفتم که هیئت حاکمه ایران از جمله شخص شاه پشت پا زد به مقدار زیادی از سنت‌های سیاسی و اون نوع افکار گذشته. یعنی مسئله اصلاح طرزی، یعنی مسئله آموزش عمومی، یکی مسئله کارگری، مسئله زنها و یک فضای باز سیاسی به هر دلیل سیاسی که در اون زمان با فکر در سالهای 60 حاکم بر ایران شده بود و در دنیا شاید اجازه این کارا رو میداد که خود هیئت حاکم، یعنی صحبتهایی که شاه در شهرهای مختلف میرفت و برای تقریبا فروختن عقاید سیاسی خودش با مردم در میون میگذاشت، یه کارای بزرگان انقلابی بود دیگه. ایشون اصطلاحاتی به کار میبرد که باور بکنید که من میدم نماینده وزارت اطلاعات در اونجا، چون اصطلاحاتی بود که مثلا اینها رو توده‌ای ها به کار میبردن، حتی لغت توده، توده های عظیم، مثلا این ممنوع بود در رادیو گفتنش. ولی شخص شاه سخنرانی هایی که میکرد، یادم در قومی سخنرانی خیلی جالبی انجام دادیشون، در کرمانشاه همینطور، در خراسان رفت، در تهران، خیلی یادتون باشه در اون زمان خود ایشون پیش قدم شده بود. به اصطلاح اینا این تبوها، این سنت های کاذب رو شکسته بود، خیلی به ما اجازه داده بود که چون اصلا یه فضای دیگه وجود داشت.